أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام دوم در مورد اجزا هست، در جایی که مکلف اتیان میکند مأمور و به رو به امر ظاهری. اگر یه امر ظاهری داشتیم و آوردیم عمل را و بعد کشف امر واقعی شد، آیا اون امر ظاهری رو که عمل کردیم مجزیست یا نه؟ آخون می فرمان امرهای ظاهری بر دو قسم است. یک قسم امرهای ظاهری داریم که به شکل قانون میاد تنقیح میکند موضوع تکلیف رو و میگه که موضوع تکلیف یعنی اون کاری که واجب است این است، اجزاش و شرایطش. مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. وقتی قاعده طهارت یا قاعده حلیت میاد یا قاعده فراق میاد، دارد به شما تعلیم میده. تو قاعده طهارت چی میگه؟ میگه بگو همه چیز پاک است. دنبالش هم میگه مگر یقین کنی یه چیزی خون رو ببینی، بول رو ببینی، اونو بگو نجس. اما تو نگاه اول مشتبهات رو همه رو باید بگی پاک. اونایی هم که یقینی است پاکه، اونم باز پاک. مهم مشتبهاته، که آدم های وسواسی مشتبهات همه رو نجس میدونن. دین میگه یقینی هایی که پاک است که پاکه، مشتبهات هم که نمیدانی اونا هم همش پاک میموند. قسم سوم اونایی که میدانی نجس است، داری میبینه این نجس رو، فقط اونو بگو نجس. گفتن آیت العظمه مدیسه‌ای تو بازار نجف راه میرفتن و یه کسی نجاست کرده بود، یه بچه‌ای کنار طریق و کنارش هم بول بود دیگه، نجاسه بود، بول هم کنار شد، عبایشون مالی تو این بولا. یک کسی گفت آقا اینا ادراره. فرموندن نه، از کجا میگی؟ گفت قرینش این دست گلیه که این ور گذاشته. قرینشه. آقا میفرمان این معیده، این دلیل نیست. خب ببینید بحث ما و نظر استدلال فقهی اینه دیم که اون معیده، آخرش دلیل نمیتونه باشه. حالا اونم باز بحث داره، بحث ظهور رو باید یک کسی برایشون مطرح میکرد، اما گفت ظهور حجته. اما خب حالا یه حال این به درد کسانی که وسواس دارن این قضایا خوب است اینا گفته بشیم. عرضم اینه که اگر روایاتی که دارد احکام ظاهری رو برای ما میگه که بهش میگیم امر ظاهری، اگه داره تنقیح میکنه موضوع تکلیف را و میگه موضوع تکلیفی که برای شما هست اینه، همین کلش این طاهره، میگه همش پاک و شما چگاه کردید؟ به همین کلش این طاهر عمل کردید، گفتید خب لباس من ظاهرش پاکه، کلش این طاهر میگه پاک، بایستید نماز خوندید، بعد کشف واقع شد، آیا این نماز که خوندیم مجزیست یا نه؟ میگن بله مجزیه. دلیل ما چیه؟ دلیل اینه که همون امر ظاهری که گفت کلش این طاهر اصلا فایدش همینه. برای چی داشت میگفت کلش این طاهر؟ آیا یقینی پاک ها رو میخواست بگه کلش این طاهر؟ اونی که نمیخواست بگه، که اون که یقیناً پاک است که نیاز نداشت بگه کلش این طاهر. کلش این طاهر فقط برای مشتبهات دارید میگه. و اگه مشتبهات سبب بشه که نجس باشد، اگه کشف واقع بشه، پس این قاعده کلش انتهای به چه درد میخوره؟ لذا اصلا میگن فائده گفتن کلش انتهای همینه، میخواد امنیت بده به شما که دایره تکلیف شما اون موضوعتون فقط طاهر واقعی نیست، بلکه هم طاهر واقعی است هم طاهر ظاهری. وقت تو طاهر ظاهری میشه بحث اجزا. اگه شما عمل کردید و بعد امر واقعی معلوم شد، امر واقعی به درد شما دیگه نمیخوره. یا مثلا تو قاعده فراق، قاعده فراق چی میگه؟ یا قاعده تجاوز، حالا من قاعده تجاوز رو بگم. تو قاعده تجاوز میگه اگه شما از یه آیه رد شدی و بعد شک کردی که این آیه رو گفتی یا نه، خب تجاوز چی میگه؟ میگه تجاوز شد، یه رد شد، برو جلو، رفتی جلو. حالا رفتی تو رکوع سجود، بعد کشف خلاف شد، یقین پیدا کردید که اون آیه‌ای که شک داشتید اصلا نگفتید. قاعده تجاوز همین اصلا اومده، میگه مجزیست، میخواد بگه اجزاء نماز برای شمایی که قاعده تجاوز رو جاری کردی 9 تاست نه 10 تا. اگه قاعده تجاوز رو نداشتی 10 تا جز باید میبایدی تو نماز، اما حالی که قاعده تجاوز رو داری با قاعده تجاوز یه جز ازت نمیخواهم. و قاعده تجاوز مفادش تقبل ناقص به جای کامله، یعنی خدا متعال میپذیرد. این میشه. پس این صورت اول که اماراتی داریم، ادله ای داریم که میاد احکام ظاهری رو برای ما بیان میکنه به این شکل که میاد موضوع تکلیف رو که حالا یا نماز، روزه هست، طهارت، نجاست، این موضوع تکلیف رو میاد برای ما مشخص میکنه که اجزا و شرایط او چند تاست، وظیفه شما در قبال این موضوع چیست، اصلا موضوع رو میاد معین میکنه که موضوع این است نه اون واقعی. وقتی میگه موضوع ظاهری است نه واقعی، معناش میشه اجزا. اما همه امارات اینطوری نیست. قسم دوم، اماراتی داریم که به لسان شرط واقعی دارد برای شما حرف میزنه و داره چی میگه؟ میگه واقعا این است وظیفه شما، نمیگه ظاهرا، از اول دارد میگه واقعا وظیفه شما اینه، بعدم شما فهمیدید که این نبوده. مثلا ظهر جمعه روایت میگه واقعا وظیفه شما مثلا نماز ظهره، روایت وقتی میگه نماز ظهر بخون نمیخواد بگه وظیفه ظاهری شما اینه، ظاهری که نمیگه، وظیفه واقعیتونه دارد میگه. این غیر قاعده تجاوزه. تو قاعده تجاوز چی میگفت؟ میگفت وظیفه واقعی رو ولش کن که آیا فلان آیه رو خوندی یا نخوندی، الان که تجاوز کردی دیگه وظیفه نداری برگردی. یعنی اونجا صریح میگه واقع رو ول کن و ظاهر رو بگیر. اما در بحث دوم میگه واقع نماز ظهر است نه نماز جمعه، خود واقع رو دارد برای شما بیان میکنه. اینا رو دقت کنید که آخون خیلی زیبا دو قسم اماره میگن ما داریم، همین امارات، ادله، روایات، دو جوره. قسم اول اوناست که میاد موضوع تکلیف رو برای شما معین میکنه به این شکل که میگه این موضوع فقط واقع نیست، اعم از واقع و ظاهر است. حتی این که میگه آب باید به اجزا برسه تو وضو، تو غسل، حتی تو رساله هم میگه یقین باید پیدا کنه که آب رسیده، این یقینه، یقینه واقعی نیست. وسواسی ها میگن یقین واقعی ها، یقین نیم ساعت وسواسی غسل میکنه دهی دارد آب میده میخواد یقین واقعی پیدا بکنه، در حالی که نمیدونه. دین اینو نگفته، دین وقتی میگه یقین، یقین ظاهری منظوره، یعنی تو ظاهر میگه آب رسید کافیه، در واقع ممکنه یه گوشش نرسیده باشه، نرسیده باشه، وضوی شما دیگه درسته، غسلتون درسته، همه اینا میشه یقین ظاهری. چرا؟ دلیلی که اومد به ما یاد داد اینا به ما یاد داد. لذا امام باقر علیه السلام وقتی غسل کردن اومدن بیرون، یه گوشه بدنشون از کمرشون اصلا آب نرسیده بود، یه کسی هم گفت آقا اینجا آب نرسیده، حضرت هم فرمودن ما علیک شیئون لو سکت. این معناش همینه که اگه اون سکوت کرده بود وظیفه نداشت، امامم غسلشون درست بود، گفتن من وظیفه ظاهری من عمل کردم. پس اگر روایت اومده داره بیان میکنه که موضوع اعم از واقع و ظاهره، اینجا یقینا اگه عمل به ظاهر کردین مجزیست، مگر دلیل خلافش داشته باشیم. حالا دلیل خلافشم عرض میکنم تو بحثای طهارت، طهارت حدثی نه خبثی، طهارت خبثی همینه که گفتیم مجزیه. اما مثلا من 10 سال با لباسم نماز بخونم بعد فهمیدم که یه قطره خونی نمیدونم یه جوش نجس بوده چی، هیچ اشکال نداره چون من عمل به طهارت ظاهری میکردم، اما 10 سال وضو میگرفتم بعد فهمیدم وضو باطل بوده، اونو دلیل داریم که باید طهارت واقعی به دست میوردیم. قسم دوم اماراتی است که نمیگه موضوع اعم از ظاهر واقعه، بلکه میگه تکلیف واقعی شما این است، اصلا کاری به تکلیف ظاهری نداره، میگه تکلیف واقعی شما اینه، مثل همین که گفتم میگه نماز ظهر جمعه شما باید نماز ظهر بخونید، تکلیف واقعی تو دوران غیبت نماز ظهر نه نماز جمعه، یه چند سال هم خوندید بعد فهمیدید که نه واقعی نبوده سو واقعی باید نماز جمعه مخوندید، هیچ نمازتون اشکال داره، نمیتونید بگید کفایت داشته و باید ببینید باید چکا بکنید و نمیتونید بگید اعم از واقع و ظاهر، اعم که نبوده که، تکلیف واقعی رو داشته میگفت. منتها حالا چه بکنه، در گذشته نماز جمعه نخونده، حالا چه بکنه، نهایتش اینه که حالا چون گذشته است حالا دیگه وای میسه نماز 4 رکعتی میخونه به عنوان قضای نمازهای گذشتش. اما در حین وقوع در حین ظهر جمعه اشتباه کرده که نماز ظهر خونده. اینا رو دارم عرض میکنم که ما 2 جور لسان اماره داریم. این قسم دوم لسان امارات اگر بعد کشف خلاف شد معلوم میشود که عمل مکلف اصلا فاقد شرط بوده، اصلا عمل مکلف خلاف وظیفه او بوده. خب بنابراین اجزار ما اینجا نمیتونیم جاری بکنیم. این در صورتی است که ما امارات ها از طریقیت بریم جلو، که معمولا هم همینه، مشهور میگن اماره طریق الی الواقع. اما میدانید یه نظریه هم داریم، نظریه سببیت، که سببیت چی میگه؟ میگه اگه یه اماره قائم شد و گفت نماز ظهر بخون، خود اماره تولید مصلحت میکنه تو نماز ظهر، ولو نماز ظهر مأمور به خدا نیست، خدا امرش نکرده، خدا امر به نماز جمعه کرده، مصلحت تو نماز جمعه است. اما وقتی اماره قائم شد برای نماز ظهر، نماز ظهری که خدا اصلا بهش امر نکرده، یک مصلحتی درش به وجود می آید که این مصلحت جبران میکنه مصلحت مافات رو، اینو بهش میگن سببیت. همون دیگه مقصودی، حالا میگیم تو اینه داریم میگیم اماره تولید مصلحت میکنه، مقصد مولا این مقصد دوم میشه. یه مصلحت هم مصلحت سلوکیست که شیخ انصاری میگن، اونا دیگه حالا اینجا مطرح نمیکنه، آخوندن زیاد مطرح نمیکنن این بحث، که میگه سلوک به اماره یک مصلحت توشه، نه اینکه مؤدا که خود نماز ظهری که خونده است مصلحت توش باشه، نه مصلحت اینه که شما اماره را دور نیندازی، بی حرمتی به اماره نکنی، تا اماره میگه نماز ظهر بخون بگو چشم، این هم میگه مصلحت سلوک. حالا این چیزی که تو کفایه است عرض بکنم، اگر ما قائل شدیم که اماره از باب سببیت حجته، یعنی ایجاد مصلحت میکند در مؤدای خودش که نماز ظهر باشه، که نماز ظهر فرض اینه که امر الهی روش نیمده، امر رو نماز جمعه اومده 100% مال نماز جمعه است، اما نماز ظهر هم 100% مصلحت پیدا میکنه، چرا؟ میگن ازای سببیت برو جمعه. آخون میفرمان اگر امارات از باب سببیت بگیم، ما 4 قسم بیان میکنیم، حالا 1, 2, 3, 4ش تو کفایه نیومده، من 4 قسمش میکنم که خیلی ساده بیان آخوندو گفته باشه. 1، این که فرض کنید نماز ظهری که خونده وافیه به تمام مصلحت نماز جمعه باشه، که من اسمشو میذارم 100%، این تو میگم نماز جمعه 100% مصلحت داره، این نماز ظهری هم که این آقا خوند به خاطر اماره ای که داشت، اماره اومد تولید 100% مصلحت کرد. خیلی خوب، اگه این باشد یقینا مجزی است. این صورت اول. صورت دوم، اگر وافی نباشد، وافی نباشه و مثلا مثال میزنم، فرض کنید سببیت هست اما سببیت برای مثلا 40% مصلحت باشه، 50% مصلحت رو بیاره، سببیتش در این حده، و فرض کنید واجب باشد استیفاء ما بقی، اگه اینه خیلی خوب، ما اینجا به دردمون نمیخوره، این نماز ظهری که خوندیم به درد نمیخوره، چون داریم خودمون میگیم، میگیم سببیت به این حالته که وافیه به تمام غرض نیست و استیفاء ما بقی واجب است. اگه این باشد یقینا این عمل کردن به اماره ظاهری، اینجا میگه مجزی نیست. صورت سوم، اگر نمیدانیم که واجب است استیفا یا نه، اما میدونیم که سببیت برای بخشی از مصلحت بود، میدونیم بخشی از مصلحت رو ایجاد کرد، اما نمیدونیم 50%، 70%، 80%، اینا نمیدونیم، و نمیدونیم اگه مثلا 50% بود میگفتیم ما بقیش واجب است استیفا، اما اگه مثلا 80% بود میگفتیم ما بقیش مستحب است اما واجب نیست استیفا، اما الان ما نمیدونیم. اگر نمیدانیم از کدام قبیل است، باز آخوند میفرمان واجب است استیفا بکنه به خاطر استصحاب، با استصحاب میرن جلو، و که انهو میخوان استصحاب عدم ازلی رو بگن، میگن قبل از اینکه مکلف این نماز ظهر رو بخونه یقینا هیچ مصلحتی رو ایجاد نکرده بود، بعد که نماز ظهر رو خوند تا 50% مصلحت رو یقین داریم، احتمال داریم 60-70-80 هم باشه، اما اون دیگه احتمالیست. خب وقتی احتمالیست اصل عدمشه، استصحاب میگه هنوز شما مصلحت کافی رو نیاوردی. اینم صورت سوم. صورت چهارم، اگر بخشی است که کم است، مثلا 20% رو نیاورده از مصلحت رو، ما میدونیم، در این صورت میگن که اشکالی دیگه نداره، ما میگیم همون نماز ظهری که خونده کافی است، اون مقداری هم که استیفا نکرده واجب نیست استیفا بکنه دیگه، مقدار کمیه. همه اینا در صورتی است که باز ما بدانیم طریقیت و سببیت را. اگه طریقیت بود اون دو قسمیست که گفتیم، که گفتیم طریقیت یا داره تنقیح موضوع میکنه، یا طریقیت از قسم دوم بود که داشت واقع رو میگفت بعد کشف خلاف شد. اگر هم سببیت بود که این چهار قسمیست که گفتیم. حالا اگه ما شک داریم که امارات از باب طریقیت یا از باب سببیه، هرچی بحث کردیم تو اصول به جایی نرسیدیم، آخرش نمیدونیم طریقیست یا سببی، خب چه بکنیم؟ بالاخره مکلف و چی براش فتوا بدیم؟ اومده یه عملی رو طبق اماره انجام داده، بعدم کشف خلاف شده، که اگه از باب سببیت باشد میتونیم بگیم بالاخره این نماز ظهری که خونده یه مصلحت داشته، اما از باب طریقیت باشد نه، عملش فاقد مصلحت بوده. این فرمان اگر نمیدانیم از کدام است، بازم میگیم مجزی نیست. چرا؟ اصل جاری میکنیم و اصل اینه که این آقای مکلف اتیان نکرده است به عملی که ساقط کند امر الهی رو، یا بگم اتیان نکرده است به عملی که حاوی تمام مصلحت ها باشد. شک داریم دیگه، وقتی نمیدانیم بنابراین در داخل وقت باید اعاده بکنه. در خارج وقت به بحث قضا که میرسه، باز آخوند میگن نه قضا نمیخواد. چرا؟ میگن ما داخل وقت رو میتونیم بگیم که این آقا نیاورده، اما برای خارج وقت دلیل میخواییم که امر به قضا باید باشه. لذا میگن ما نسبت به خارج وقتشو دیگه دلیل نداریم، اونا نمیتونیم روش صحبت بکنیم. اینم یک فرمایش ایشونه. ممکنه اینجا ایراد به کلام ایشون گرفته بشه و بگیم که قضا تابع اداست. اگر ما در مورد ادا گفتیم یا آقا اصل اینه که عملی رو نیاورد که مسقط امر الهی باشه و اصل اینه که عملی رو نیاورد که حاوی تمام مصلحت ها باشه، خب داخل وقت اگه فهمید واقع رو باید بره جبران بکنه و خارج وقت هم باید قضاشو بکنه. بالاخره آقا یقین داره که مأمور رو به انجام نداده، منتها نه یقین وجدانی ها، یقین تعبدی که با اصله، اما اصل یه یقین تعبدی بهش میده، میگه من تکلیفم انجام نداده و بعد باید قضاشو انجام بده. دیگه این بحث ادامه داره، انشالله ادامه بحث اگر حیاتی بود بعد از ماه مبارک رمضان.